عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه این ساعت بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مقام های طالبان میگویند که مردی را به جرم دو مورد قتل امروز در محوطه مسجد عیدگاه در منطقه در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان در ملای عام با ضرب گلوله اعدام کردند. این دومین مورد اعدام علنی است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 20 ماه گذشته تطبیق می شود. پیش از این طالبان مردی را سال گذشته در فرا در محضر عام اعدام کرده بودند. استر محکمه طالبان در اعلامیه امروز گفت که یک باشنده ولسوالی گلدره کابل به نام اجمل، یکی از باشندگان ولسوالی قرغی لغمان و 4 عضو خانواده دیگر را در این ولسوالی با ضرب گلوله کشته بود. اعلامیه می افزاید که حکم اعدام از سوی محاکم سه‌گانه و رهبری طالبان تایید شده بود. اما کارشناسان دینی و حقوقی با انتقاد از این عملکرد طالبان میگویند که اجرای مجازات قصاص باید مطابق تمام معیارهای قبول شده حقوقی که حق دفاع متهم را تضمین کند انجام یابد. حکومت طالبان در ماه ثور اعلان کرد که 175 تن در این کشور حکم اعدام گرفتند. حکومت طالبان راپور گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر ریچارد برت را در رابطه با افغانستان رد کرد. سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد امروز صبح در یک توییت خود گفت که از سوی ملل متحد بعضی از نهادها و حکومت‌های غربی تبلیغات وسیع علیه امارت اسلامی صورت می‌گیرد. با گفته او گزارش ریچارد برت هم جز همین گونه پروپاگاند می باشد. ریچارد بنت روز دوشنبه در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در گزارش در مورد وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان گفت که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تبعیض جدی، سیستماتیک و اساسی بر علیه زنان در این کشور جریان دارد. یک انجمن خبرنگاران پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک به خبرنگاران افغان مقیم این کشور شد. انجمن شبکه آزادی که رسانه ها را نظارت می کند به مناسبت روز جهانی پناهجویان از حکومت پاکستان، گروه های حامی رسانه ها و جامعه جهانی خواستار کمک های بشری به خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شد تا به دشواری های روزگار مقابله کرده به کار خود ادامه دهد. اعلامیه از شرایط دشوار زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان یادآور شده می گوید که آنها به کمک عاجل نیاز دارند. و کیف پایتخت اوکراین و چند شهر دیگر بزرگ این کشور شب گذشته هدف حملات راکتی روسیه قرار گرفتند. سر پوپکو والی کیف امروز در تلگرام نوشت که سیستم دافع هوای پایتخت در طول شب حملات وسیع طیاره های بدون سرنشین را عقیم کرد و تقریبا 20 طیاره بی سرنشین ساخت ایران را سرنگون ساخت و افزود که این اولین حمله بر کیف پس از 18 روز بود. والی کیف گفت که زنگ خطر حملات هوایی در کیف برای 3 ساعت ادامه داشت. نیروهای دافع هوای اوکراین میگویند از جمله 35 طیاره بدون سرنشین 32 طیاره آنها سرنگون ساخته شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دومین حکم اعدام در حاکمیت تقریبا 2 ساله طالبان در افغانستان اجرا شد. طالبان راپور گزارشگر خاص ملل متحد را در مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان رد می کند. اما یک اشتراک کننده اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در این رابطه می گوید
مجاز یک یا دو کشور شاید اکثریت قریب به کل کشورها وضعیت دشوار حقوق بشر در افغانستان به رسمیت شناختند.
تلاش‌های رئیس جمهور روسیه برای پنهان کردن دارایی‌هایش در جریان تحریم‌ها علیه روسیه. امروز روز جهانی پناهجویان است. یک پناهجوی افغان مشکلات راه خود را چنین بیان می‌کند:
مرز ایران ترکیه بچه خود را گم کردیم. با خیلی مشکلات ها اونجا پیش آمد. بعد 3 روز با بچه پیدا کردیم توسط راه بلدا.
صحبت با یک گلفروش در افغانستان.
در پلوی مسلک باید شوق و اشتیاق و علاقه باشه، تنها یک هدف نباشه پول باشه، باز او آدم ابتکارات می داشته باشه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های طالبان می‌گویند که مردی را به جرم دو مورد قتل امروز در محوطه مسجد ایدگاه در منطقه در شهر مهتلام مرکز ولایت لغمان در ملای عام با ضرب گلوله اعدام کردند. طالبان این اعدام را قصاص نامیدند. جزئیات را در گزارش خبرنگار ما می‌شنوید.
حکومت طالبان میگوید امروز سه شنبه در مسجد ایدگاه ولایت لغمان یک تن را اعدام کرده است. سر محکمه حکومت طالبان در یک خبرنامه‌ای که امروز نشر کرده، نام شخص اعدام شده را محمد اجمل باشنده ولسوالی گلدره کابل گفته و ادعا کرده که 5 عضو یک خانواده را کشته است. سر محکمه حکومت طالبان ادعا کرده که محاکم سیگانه ایشان بالای این شخص به گفته این محکمه حکم قصاص را صادر کرده و از سوی ملا هبت الله رهبر طالبان بررسی و این حکم تایید شده بود. این دومین مورد اعدام است که حکومت طالبان در حدود 2 سال حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان تطبیق می کنند. پیش از این طالبان در سال 2000 ماه دسامبر سال 2022 بالای یک شخص در فرا حکم اعدام را تطبیق کرد. حکومت طالبان در آن زمان ادعا کرده بود که شخص به نام تاجمیر را پس از آن اعدام کردند که 4 سال پیش شخص دیگر را در فرا به چاقو از بین برده است. حکم اعدام تاجمیر را نیز ملا هبت الله رهبر طالبان تایید کرده بود و در محل برگزاری اعدام او مقام‌های طالبان به شمول مقام‌های ستر محکمه طالبان، وزارت خارجه، وزارت داخله و شمار از مقام‌های دیگر حکومت طالبان حضور داشتند. طالبان دومین مورد اعدام در محاکمه دوباره ایشان را در حال تطبیق می‌کنند که روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شاهد نشست در مورد افغانستان بود که در این نشست در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگرانی نشان داده شد و از طالبان خواسته شده بود که به توجه به حقوق افغانها در این مورد توجه کنند.
تشکر. گزارشی بود در مورد این که مقامات طالبان میگن که دومین حکم اعدام را در ملای عام به اجرا درآوردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان می‌گوید که گزارش ریچارد بنت درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان با حقایق همخوانی ندارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، روز گذشته در نشست شورای حقوق بشری سازمان درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفت که در باور و حاکمیت طالبان یک تبعیض سیستماتیک عمیق و بنیادی در برابر زنان نهفته است. اما سخنگوی حکومت طالبان این را پروپاگند در برابر حکومتشان می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد و انتقادهای شدید درباره نظام فعلی طالبان و دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان، اکنون حکومت طالبان در این باره واکنش نشان داده است. در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، متخصصان حقوق بشری و ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، درباره وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کردند. آنان این را نیز گفتند که یک تعویض سیستماتیک، بنیادی و عمیق در باور و حاکمیت طالبان نسبت به زنان نهفته است که این کار نگرانی ها را زیادتر کرده و هم ممکن آنها مسئول آپارتاید جنسیتی باشند. شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد به این هم تاکید کرد که در پاسخ به اقدامات محدود کننده طالبان، جامعه جهانی باید از زنان افغان حمایت قاطع کند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صبح روز سه شنبه در صفحه تویتر خود در پاسخ به این اظهارات نوشته است که پروپاگاندهای گسترده بر ضد حکومتشان از آدرس ملل متحد و برخی نهادهای غربی و حکومت‌های ادامه دارد. او افزوده است گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت افغانستان بخشی از این پروپاگاندها است که با حقایق همخوانی ندارد. ذبیح‌الله مجاهد قوانین تطبیق شده را اسلامی خوانده و ادعا میکند که اعتراض در برابر آن مشکل با اسلام است. سخنگوی حکومت طالبان در حال سیاست‌های تطبیق شده در افغانستان را اسلامی میخواند که محمد علی عیسی دبیرکل اتحادیه جهان اسلام در 18 ماه اپریل سال جاری میلادی ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان را یک عمل خلاف شریعت خوانده بود. او در یک گفتگو که در صفحه تیوتر خود منتشر کرد گفته بود که به اساس منشور مکه کار و آموزش حق شرعی زنان است. دبیرکل اتحادیه جهان اسلام افزوده بود که این منشور بر اساس شریعت اسلام و اجماع علمای دینی نوشته شده است که به اساس آن هویت زنان نباید تحت پرسش قرار داده شود. محمد علی عیسی این را نیز گفته است که موضوع بزرگ و خطرناکتر از این است که بر نظریه مخالفت با کار آموزش زنان نام شریعت اسلامی داده می شود. دبیرکل اتحادیه جهان اسلام در یک بخش اظهارات خود این را نیز گفته که زنان حق آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی را دارند. این در حالی است که طالبان برخلاف این موضوع دبیرکل اتحادیه جهان اسلام به اساس سیاست های خودشان در حوزه های مکتب های بالاتر از صنف ششم و پنجم ها را برای دختران بستند و بر کار و دیگر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران محدودیت وضع کردند. پیش از این هم 57 کشور اسلامی با منع کردن آموزش و کار زنان و دختران مخالفت نشان داده بودند. اما حکومت فعلی طالبان با وجود این همه باز هم در موقفشان تغییر نیاورده و برخلاف تمام جهان اسلام بر زنان و دختران محدودیت و تعزیرات بیشتر وضع کردند که به قول دختران و زنان معترض این موضوع زندگی روزمره‌شان را تحت تاثیر قرار داده است.
گزارش بود در مورد این که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت زنان و دختران در افغانستان را تحت حاکمیت طالبان نگران کننده عنوان کرده است. یکی از اشتراک کنندگان در نشست این شورا که دیروز در ژنو برگزار شد شهرزاد اکبر بود، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان. جاوید نعیمی با شهرزاد اکبر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که نماینده های اشتراک کننده در نشست دیروز در مورد وضعیت زنان در افغانستان چه گفتند؟
تعداد زیادی از کشورها، فکر میکنم 60 کشور وقت گرفتن که صحبت کنن، نمایندگان 60 کشور سفرهایشان و نمایندگانشان در ژنو، و تمام کسایی که صحبت کردن فکر میکنم به جز یک یا دو کشور شاید حتی نام نبود، ولی اکثریت قریب به کل کشورها وضعیت دشوار و حقوق بشری در افغانستان به رسمیت شناختند. حتی از کشورهای اسلامی حسی که از بیانیه هایشان میامد بود که وضعیت که در افغانستان جریان داره، به خصوص وضعیت عدم دسترسی زنا و دخترها با آموزش و کار، مایه شرم و سرافکندگی بر کشورهای اسلامی است. وضعیت بسیار بد است و غیر قابل قبول است. یعنی روایتی را که طالبا از خود و از حکومت داری خود ارائه میکنن که حکومت داری خوب دارن و به حقوق کلگی توجه دارن، این روایت کلگی درک میکنن که روایت کاذب است. یعنی تمام همه کشورهایی را درک میکردن که یک روایت کاذب است و واقعیت در افغانستان بسیار متفاوت است. و این به دلیل کار حقوق بشری و کار رسانه‌ای است که افغان ها انجام میتن و گزارش های مثل گزارشگر ویژه که از وضعیت تصویر واقعی تر ارائه میکنه.
کشورهای عضو شورای حقوق بشر چی ها را مطرح کردند؟
تعداد قابل توجه کشورهای عضو در این مورد صحبت کردن که باید یک راه برای حسابدهی وجود داشته باشه که حسابدهیشان طالبا و مشخصا به آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت یا تبعیض مبنی بر جنسیت که یک ساختار حقوقی است، چارچوب حقوقی است که توسط از اومیتان افراد به محکمه کشانده شد، در اون مورد بیشتر صحبت شد. از خاطر فکر میکنم شاید دو قسمت یکان پیشرفت ها داشته باشیم.
و شما بانو شهرزاد اکبر چی خواست را مطرح کردین در نشست دیروز در ژنو؟
خواست مشخص را که مطرح شد از طرف ما 6 مورد خواستار مطرح کردم که بیشتر در مورد ای بود که مشروعیت داده نشه اپارتاید جنسیتی که در افغانستان جریان داره و در کنار از او باید مقامات ارشد طالبان پاسخگو شوند برای جنایات علیه بشریت که محروم کردن زنان از حقوق بشریشان جنایت علیه بشریت است. و در این مورد و در همچنین در مورد ادامه کار گزارشگر ویژه و یک منابع کافی در اختیارش باشه. در مورد اپارتاید جنسیتی فکر میکنم شاید وقت طولانی تر بگیره، کمپین طولانی مدت باشه، ولی در دیگه موارد روحیه جلسه به صورت بود که من فکر کردم در جلسات بعدی شاید گام های برداشته شد. ولی تمام یه اقدامات را که شورای حقوق بشر میتونه انجام بده، اقدامات بسیار محدود است و امکان از اینکه وضعیت در داخل افغانستان تغییر بده متاسفانه بسیار زیاد کم است، اگر یا هیچ نیست. ولی حداقل امی که وقت اترک بی‌عدالتی کلان در برابر زنها جیان داره، دنیا خاموش نمانه و بی‌توجه نشه و تلاش کنه که عدالت تطبیق شود قسمت یک تعداد از افرادی که در شکل دهی و در مثلا تطبیق این جنایت دخیل هستند.
صحبتی بود با شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان، که در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو اشتراک داشت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
یافته های یک گزارش تحقیقاتی نشان می دهد که حلقه داخلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بعد از الحاق شبه جزیره کریمیا و حمله پارسال به اوکراین در میان موج تحریم های بین المللی چگونه تلاش می کند تا دارایی های خود را پنهان کند. این گزارش به اساس 10,000 ایمیل افشا شده، سهمگیری 10 خبرنگار و اسناد در سالهای اخیر تهیه شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گروه خبرنگاران تحقیقاتی آیستوریز و پروژه گزارشدهی جرایم و فساد سازمان یافته OCCRP گزارش خود را که روز سه‌شنبه نشر کرد، به اساس 50,000 ایمیل افشا شده و اسناد بین سالهای 2013 تا 2020 تهیه کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که چگونه برادران میلیاردر بوریس و آرکادی روتنبرگ، دوستان ایام کودکی پوتین، شرکت‌های خود را در اطراف جهان مانند دانه‌های شطرنج جابجا کرده، بعد از مسدود شدن حساب‌های بانکیشان حساب‌های جدید می‌گشایند. بیش از 60 خبرنگار در این تحقیقات سهم گرفتند، اما جزئیات درباره نحوه دستیابی به این ایمیل‌ها داده نشده است. رومن آنن، سرمحرر آیستوریز، می گوید دوسیه های روتنبرگ نشان می دید که خانواده پوتین و دوستانش علی‌رغم تحریم ها نه تنها توانستند که بسیاری از دارایی های لکس خود در خارج را نگه دارند، بلکه توانستند که به سرمایه گذاری خارجی نیز ادامه دهند. آیستوریز یک رسانه غیر انتفاعی است که توسط بارزترین خبرنگاران تحقیقاتی روسیه تأسیس شده است. سرمحرر آیستوریز می افزاید برای اولین بار مردم می توانند تصویر کاملتر از تکتیک های پیچیده را ببینند که در عقب صحنه برای تفره رفتن از پاسخگویی استفاده می شود. کشورهای غربی بعد از اینکه روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را با خود ملحق کرد، نخست چندین نفر از ثروتمندترین افراد روسیه را تحریم کردند. و بعد از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه سال 2022، مسکو در 12 دور دیگر از سوی اتحادیه اروپا، امریکا و متحدین تحریم شد که شامل 1571 فرد و 241 شرکت می شود و بر سرمایه های به مبلغ 10 میلیارد دلار تأثیر گذار است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز سه شنبه 20 ماه جون روز جهانی پناهنده است. افغان‌ها یکی از گروه‌های بزرگ پناهندگان در جهانند. ستار فروغ درباره دشواری‌های مهاجرین غیرقانونی افغان این گزارش را تهیه کرده که با صدای یک بانوی افغان در کمپ مالاکاسکا در یونان آغاز می‌شود.
به امیدی آینده ای من بچه هایم سفر کردم، اومدم که دقیقا بچه های من آینده این خوبی داشته باشه.
این خانم شیرین جعفری نام دارد. او با دو پسر 5 ساله و 13 سالش در کمپ مالاکاسای یونان به سر می برد. شوهر وی 6 ماه پیش به زندان در یونان فرستاده شد.
اما از آمدنم به یونان چی نصیبم شد؟ بلا تکلیفی، بچه مریض روی دستم، شوهرم تو زندان. واقعا یعنی دیگه چی بگم از این بیشتر به تو؟ من 5 سالشه حرف نمیزنه، پمپرز میکنمش، تمام خودم کاراش انجام میدم، نمیتونه وقتی مریض باشه دردشو به من میگه. مامان من مریضم، مامان من گشنمه، نمیتونه اینا رو به من بگه. من یک مادرم، دلم به خودش میسوزه، میگم این بچه چی میشه.
بانو جعفری 35 ساله افزود که شوهرش به اتهام این که کشتی مهاجرین را به سمت یونان هدایت کرده زندانی شده است، اتهامی که او رد میکند. این خانواده 4 نفری در سال 2019 از ایران به طور غیر قانونی به مقصد یونان حرکت کرد.
روزای سخت که زیاد روبرو شدیم. ما توی مرز ایران ترکیه بچه خود رو گم کردیم بعد از 3 روز، ولی خب خیلی مشکلات ها اونجا پیش آمد. بعد 3 روز ما بچه پیدا کردیم به توسط راه بلدا. بعد وقتی ما گرفتار پلیسای ترکا شدیم، یک بار ما را گرفتن از شهر ون، بعد ما را دیپورت کردن در مرز ایران. اونجا یک شلیک هوایی انجام شد که بچه ما با صدای گلوله ترسید. اونجا یک دفعه یک جوری ترسید که ما احساس کردیم که دیگه بچه ما از دست ما رفت.
خانم جعفری گفت که او و خانوادهش پس از 2 ماه سفر پرمشقت و خطرناک به جزیره ساموس یونان رسیدن و در کمپ مالاکاسا جا به جا شدن. این کمپ در 50 کیلومتری شهر آتن، پایتخت یونان، در یک جنگل موقعیت دارد. فرزانه حکیمی یکی دیگر از افغانهایی است که با شوهر و 3 فرزندش در کمپ مالاکاسا زندگی میکند.
با تمام مشکلات هایی که دیدیم، با تمام بیخوابی ها، ترس ها، استرس هایی که برا داشتیم، به آب ماندیم، به جا ماندیم و در راهی که آمدیم، به هر سختی که بود خود به یونان رسندیم. و وقتی که وارد یونان شدیم، کلن همه چیز با او چیزی که ما تصور میکردیم، تمام با او چیزی که ما انتظار داشتیم که روبروشیم، کاملا تفاوت داشت.
بانو حکیمی افزود که او و خانوادهش نخست به کمپ موریا در جزیره لسبوس جا به جا شده بودند. به گفته و این کمپ گنجایش 3000 مهاجر را دارد و در آن زمان 26000 نفر آنجا زندگی می کردند. مشکل کمابی وجود داشت، برق نبود و مشکلات در زمینه خدمات بهداشتی نیز موجود بود. او در ادامه گفت:
همچنان هنوز کمپ های یونان با وجود ای که مردم بسیار زیادی یونان ترک کردن، اما هنوز هم مهاجران هستن. مهاجرای زیادی از افغانستان هستن، از ایران مهاجرای زیادی وارد یونان شدن و به کانکس های زندگی میکنن که اگر آب یا برق یک روز یا 2 روز آب یا برق کمپ قطع شوه، کانکس ها اصلا قابل گذاره و زندگی نمیباشن.
با وجود دشواری و سختی مهاجرت‌های غیرقانونی، بسیاری افغان‌ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط ماه آگوست سال 2021 تلاش کردند به طور غیرقانونی خود را عمدتاً به کشورهای اروپایی برسانند. اداره آمار اتحادیه اروپا می‌گوید که در ماه فوریه سال جاری میلادی، افغان‌ها از گروه‌های عمده پناهجویان در این اتحادیه بودند. این اداره در گزارش در اواخر ماه می گفت که از مجموع بیش از 76000 پناهجویی که در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند، بیش از 9300 نفر آنها شهروندان افغانستان بودند. وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تازگی توافق کردند که طرز العمل سخت‌تر پناهندگی در اتحادیه اروپا به هدف محدود کردن مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته شود. یونس محمدی، مشاور اتحادیه اروپا در بخش مهاجرین، در این باره بیشتر گفت.
وزیران داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اینا به توافق رسیدند. توافقش در حقیقت تلاشش برازی بودن که باید مشارکت مسئولیت ها در تمام کشورهای اروپایی به صورت مساوی صورت بگیره. در کل تصمیم بر این شد که تلاش ها و کنترول ها در مرزهای اروپا بیشتر باشه، یعنی سیاست های سخت ایرانی مرزها را توسط کشورهای در مرز هستن و اینا را بیشتر تمجید و تشویق کردن و بجت های بیشتر هم تصمیم گرفتن که در اینجا باید تخصیص داده شود.
آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان نشان می‌دهد که بیش از 45000 افغان در 6 ماه اول سال 2022 در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کرده بودند. به گفته این کمیشنری از سال 2021 میلادی 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه افغانستان مهاجر شدند. ویسنا سعیدی نویسنده و فعال مدنی یکی از آنهاست. بانو سعیدی با خانواده‌اش حدود 1.5 سال پیش بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان آواره شد.
تصمیم گرفتم که با خانواده از افغانستان بیرون شویم چون شرایط زندگی بسیار دشوار شد و تهدیدات خطرات امنیتی بر ما و خانواده ما افزایش یافت. از یک گزینه دیگه نبود، کشور دیگه در روزایش بروی افغانستان باز نگه نداشته بود. از این خاطر ما تصمیم گرفتم که باید پاکستان بیایم. راه هم دشواری خود بسیار زیاد داشت، یک تجربه بسیار تلخ و یک تجربه بسیار سخت بود. در مرز تورخم به دلیل ازدحام و افزایش مردم مدت 7 ساعت ما پیاده آمدیم.
مشکلات در زمینه تمدید ویزا، عدم اجازه کار و دستگیری افغانها توسط پلیس پاکستان از چالش هایند که مهاجرین افغان در آن کشور هر از گاهی از آن شکایت میکنند. مقام های پلیس پاکستان قبلا گفتند که افغان‌های دستگیر شدند که اسناد سفر و یا مدارک اقامت نداشتند. اما منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در ایالت سند پاکستان، در 11 ماه جون بر رادیو آزادی گفت که برخی از افغان‌های دارای مدارک نیز بازداشت شدند. مهاجرت‌های غیر قانونی از افغان‌ها قربانی هم گرفته است. بر اثر غرق شدن یک کشتی در آبهای ساحل جنوب ایتالیا در اواخر ماه فوریه امسال، دست کم 91 پناهجوی افغان به شمول توربیکه امرخیل، گوینده پیشین رادیو تلویزیون ملی افغانستان، جان دادند. این ارقام را سفارت افغانستان در ایتالیا 2 هفته پس از این رویداد منتشر کرد. پیش از آن اجساد 18 پناهجوی افغان در یک موتر باربری در بلغاریا پیدا شده بود. اما کسانی که این سفر پرمخاطره را پشت سر گذاشتند، همه به زندگی که انتظار داشتند نرسیدند. مانند شیرین جعفری که میگوید ممکن است از کمپ مهاجرین اخراج شود.
من تو کمپ مالاکاسا هستم. اینا من الان قبولی گرفتم، آیدی پاسپورت دارم. کمپ به من گفتن از اینجا برو، تو دیگه آیدی گرفتی، باید بری برای شهر خانه بگیری. من هیچ پولی ندارم شهر خونه بگیرم چون کسی ندارم حمایتم کنه. گفتم من نمیرم، شوهرم تو زندان، من جایی ندارم با این بچه کوچیک برم.
برنامه خبری رادیو آزادی.
در کنار سایر حرفه ها در افغانستان، گل فروشی یک حرفه نسبتا جدید است. این حرفه از جمله حرفه هایی است که بیشتر با اوقات خوش و مناسبت های خوب زندگی مردم سر و کار دارد. این گزارش با صدای فرد شروع می شود که به شمول خودش شماری دیگر از اعضای خانوادش هم مصروف گلسازی و گلفروشی هست.
این مسلک بستگی به این داره که امی استعداد از این فطری در وجود بعضی کسا می باشه.
عبدالسمی 33 ساله ساکن ولایت کابل می گوید 15 سال است که با 3 برادرش مصروف گلسازی و گلفروشی است. او گفت که گلسازی را به گونه مسلکی فرا نگرفته بلکه از برادر بزرگش آموخته است.
در پلوی مسلک باید شوق و اشتیاق و علاقه باشه، تنها یک هدف نباشه، پول باشه. باز او آدم ابتکارات می داشته باشه او این مسلکی میشه. هر مسلکی که باشه.
او درباره انواع مختلف گل و برگ ها به رادیو آزادی چنین گفت.
گل مرسل و گلدول خود معمولا در مارکت افغانستان می باشه، در زمستان هم از پاکستان می آید، در تابستان گل خود وطن است. باز بعض گلای دیگه فصلی می باشه، مثلا یک تیپ گل است در بهار می برای، مثلا گل بابونه میگن، فلاکس میگن، استیکس میگن. بعض گلای دیگه است در تابستان می براید، در زمستان مثلا در فصلی گل نرگس است، لیلیوم است، ارکیده است، بعضی هاشه به نام ارغوزک یک تیپش است، روغنی دیگه تیپ است. اینا گلای دشتی هستند و برگه ها ما برگ مارچوبه است، دیواربید است، برگای دشتی است. این برگ ها معمولا در افغانستان استفاده میشه.
عبدالسمی می افزاید که علاوه بر گلهای تازه، گلهای مصنوعی نیز می سازند که به گفته وی گلهای مصنوعی انواع مختلف دارد و از نوع درجه یک آن بیشتر برای ساختن دستگل برای عروسها، تزیین استیج تالارهای عروسی و یا موترهای گلپوش کار می گیرند. او می گوید در گذشته در روز مادر و روز عاشقان فروشات زیاد داشتند و حتی برای این مناسبت ها از پاکستان، هند و ایران گل می آوردند که اکنون به گفته او در این مناسبت ها فروشات اندکی دارند. عبدالسمی گفت که از 2 سال به این سو کارش از رونق افتاده است.
کار فعلا در این شرایط در افغانستان وضعیت کار چندان خوب نیست. این مسلک تا ما حاضر به این شده بودیم که رها کنیم، ولی فعلا کار دیگام نیست. مجبور هستیم به مسلک خود ادامه بدیم که زندگی عادی روزمره خود پیش ببریم.
او درباره خاطره جالب خود به رادیو آزادی گفت:
گل جور کرده بودیم به یک مشتری، ما یک گل جور کرده بودیم، به مشتری دیگه ما دیگه گل جور کرده بودیم. اینا اشتباه شده بود، او از اونها را برده بود، او از اونها را، و بالاخره اینا از یکی دیگر خوشم کرده بودن، پس هیچ نوردن.
گل سازی یک سرگرمی است و بسیاری افراد به خاطر علاقه شخصی خود این کار را انجام می‌دهند و هم از این طریق عاید به دست می‌آورند.